ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشایند و مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان خوب و گرانقدر برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ، با برنامه های بخش شبانگاهی چهارشنبه 23 روز از آبان ماه 1403 در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم که شنونده برنامه های این بخش باشید. همکاران گرانقدرم رو در برنامه های بخش شبانگاهی معرفی میکنم تا شما عزیزان بدونید که چه عزیزان و زحمتکشانی در اتاق فرمان تا 6 صبح خدمتگزار شما گرانقدران هستند. تهیه کننده محترم جناب آقای سعید فرح‌آبادی. صدا بردار عزیزمون جناب آقای فرهاد آبی‌ور. هماهنگی و ارتباطات در این بخش جناب آقای مسعود خانمیرزا هستند. بنده هم حامد عباسی، گوینده این بخش، افتخار دارم که در کنار شما عزیزان، فرهیختگان و شنوندگان پروفاقرس رادیو فرهنگ باشم تا ساعت 6 بامداد. به اتفاق دوستانم که معرفی کردم در محضرتون خواهیم بود. و اما اولین برنامه این بخش رو باید تقدیم حضور شما عزیزان و شنوندگان بکنیم. برنامه موسیقایی نیستان که عزیزان به مدت 53 دقیقه این برنامه رو آماده پخش کردن، ازتون دعوت میکنیم که با هم بشنویم برنامه نیستان.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام، ادب و احترام به شما مردم شریف ایران، شنوندگان عزیزی که رادیو فرهنگ رو میشنوید. برنامه موسیقی نیستان از همکنون تا حدود 60 دقیقه برای شما پخش میشه با بخش ها و برنامک های متنوع که با حضور کارشناسان عالی قدر خانوم و آقا که در دانش و تجربیات این عزیزان شکی نیست و حضور گرانمایه‌شون باعث اطلاع برنامه سازی ما در نیستان از گذشته ها تا اکنون بوده. البته میدونید که در این دو سال اخیر روال نیستان تغییر کرده و حضور کارشناسان بیشتر شده و استقبال شما رو هم ما بیشتر داریم در این فلات ایران و ایرانیان عزیزی که در هر کجای دنیا هستند و از طریق ایران صدا یا از طریق جستجو در بسترهای فراهم شده که میتوانند به هر شکل ببینند و بشنوند در پخش زنده ورود میکنند و هر شب ساعت 10 البته از شنبه تا چهارشنبه ها میشنوند و هفته بعد تکرار برنامه رو باز خواهند شنید. مفتخریم که شما عزیزان رو داریم به عنوان شنوندگان پروپا قرصی که دل ما رو قرص‌تر از گذشته میکنید تا سعی کنیم بهترین برنامه ها رو برای شما عزیزان تهیه و تولید کنیم. برنامه رو با یک آهنگترانی زیبا آغاز میکنیم به نام قرار و اختیار دل، با آهنگ و شعری از عارف قزوینی که آقای امیر محمد تفتی بازخوانیش کردن با تنظیم اسماعیل واثقی.
موسیقی کیشم به جان بازی چو از پروانه پیشم بده درد و بلا زنداز بیشم.
پس از این آهنگ ترانه زیبا که شنیدیم هممون آماده شدیم به لحاظ گوش و دل که برنامه‌های متنوعی رو تا پایان برنامه با هم بشنویم. اولین برنامه یا بخشمون مربوط میشه به شور آفرینی و خلاقیت در موسیقی ایرانی که جناب آقای محسن حسینی از ابتدای هفته در خدمتشون بودیم و بخش تازه‌ای هست که خوشبختانه در این چند شب شما هم گوش کردید و نکاتی رو ما گفتید و فرمودید که مورد استقبالتونه و دوست دارید ادامه پیدا بکنه. آقای حسینی آهنگساز هستن، کارشناس ارشد موسیقی دانشگاه تهران، نوازنده و مدرس سنتور، مؤلف و گردآورنده و شخص خلاق که مزرابی رو تهیه کردن و آثار فرنگی رو تنظیم کردن روی سنتور، کتاب‌هاشون چاپ شده که انشالله در برنامه بعد بیشتر از زبان خودشون میشنویم. جناب آقای حسینی خیلی خوش اومدید به نیستان رادیو فرهنگ.
درود بر شما جناب مهتوی ارجمند و درود بر شنوندگان عزیز برنامه نیستم.
سراپا مشتاقیم که بشنویم برای ما چی میخواد بگید.
در ادامه بحث شورآفرینی و خلاقیت در موسیقی ایرانی، من میخوام در این برنامه به مقوله عنصر شخصیتی در افراد شورآفرین بپردازم.
بله.
یعنی این اشخاص چه ویژگی خاصی دارن که به این مرحله میرسن و چی کار باید کرد؟ ببینید، من بررسی‌های زیادی انجام دادم و متوجه شدم که حالا صرف نظر از اون ذوق و غریه و آموزش و همه اینها، اینا از یک خصلت مشترک برخوردن و اون هم شجاعت و جسارت ارائه اون ایده است. این خیلی مهمه. یعنی بسیار ایده هایی وجود دارند که در ذهن اشخاص باقی میمونند و شاید هیچ وقت ارائه داده نشن و شاید اصلا تا ابد هیچ کس از اونها باخبر نشه، فقط خود شخص میدونسته چی تو ذهنش بوده که کاری بکنه یا نکنه. این خیلی مهمه که شخص این شجاعت رو داشته باشه که ایدهشو ارائه بده. البته ایده ای که خودش به این نتیجه رسیده که میتونه ایده ارزشمندی باشه و اون رو دیگه رها بکنه و ببینه که چه اتفاقی براش میفته، چه سرنوشتی پیدا میکنه. این بسیار اهمیت داره. یعنی نترسه از این که پاشو از اون محدوده و مرزی که به هر حال آموزش‌ها تعیین میکنن و اون سیستمای در واقع تربیت هنرجو و نوازنده تعریف میکنه، پاشو از اون محدوده بیرون بذاره و ببینه اونجا چه خبره و اون چه کار میتونه بکنه، حالا چه کار جدیدی میتونه انجام بده، چی میتونه اضافه بکنه، چه اثری از خودش میتونه به جا بذاره در اون مقوله. این خیلی مهمه و این فکر میکنم که عنصر شخصیتی مهم تمام اشخاصی هستش که در هنر موج آفرینی کردن و کسانی شدن که حالا عده‌ای به دنبال اونا اومدن و این انقدر این جسارت مورد توجه قرار گرفته که حتی در طول تاریخ هم ماندگار شده، یعنی ادامه پیدا کرد و اشخاص دیگه اومدن و در ذیل اونها دارن اون مسیر رو ادامه میدن، شیوه های جدید نوازندگی ایجاد کردن، سازهای جدیدی شاید خلق کردن به هر شکل ممکن. اینه که کوتاه نیاد از ایدش و اون ایدش رو ارائه بده. من یک مثال خیلی جالب بزنم. یک بله. کتابی استاد فرامرز پایور دارن به اسم 8 آهنگ برای سنتور.
بله.
در انتهای این کتاب، هشتمین قطعه این کتاب، ایشون یک اتفاق بسیار جالب رو رقم میزنن که مربوط میشه به سال 70، سال 1370. خب ما میدونیم که در اون دوران اوج شکوفای موسیقی اصیل ایرانی بوده، شیوه های نوازندگی مثل شیوه استاد پایور و استاد مشکاتیان بسیار مورد توجه، همه جا شنیده میشد، نوازنده و علاقمندان بسیار زیاد و کسی به شیوه های جدیدتر به اون معنا فکر نمیکرد.
حتی استاد پشنگامکارم
بله، خب برای ایشون هم در واقع ذیل همون مجموعه اون مسیقه را میدن و بزرگان دیگه بودن بله. که این کار انجام میدادن. من به عنوان دو تا شاخص گفتم والا خیلی اشتباهی زیادی بله. بودن به عنوان دو تا فضای برجسته توی اینها. اما اتفاقی که افتاده چیه؟ ایشون قطعه رو به نام فریبا معرفی کردن که این قطعه فریبا قطعه هستش که با تقلید از پیانو نوشته شده
بله.
یعنی شاید اولین قطعه ای باشه که به صورت رسمی منتشر شده، شاید کسای دیگه هم این کارو کرده باشن، ما از استاد پایور ثبت شده شو داریم
بله.
شاید اگه کسای دیگه هم کردن کاش ثبتش میکردن که ما میدونستیم. ایشون ثبت کردن و از اون جالبتر توضیحی که در انتهای این قطعه دادن و گفتن که این چجوری نواخته میشه، دست راست در واقع آکورد میگیره، دست چپ ملودی رو مینوازه، بعد یه جاهایی هم با هم ترکیب میشن و ملودی پیوسته مینوازن. بعد ایشون جمله آخرشون برای من خیلی جالب بوده، گفته که این ایده بعدها باید توسط افراد دیگه‌ای
پرورش پیدا بکنه.
یعنی ایده ای که تو ذهن استاد پایور بوده رو برای ما گذاشتن و این خیلی ارزشمنده. استاد پایور میتونست بگه نه من سوالها مثلا کتابای ردیفهای استاد سبا رو زدم، خودم این همه تألیف دارم، چرا باید بیام قطعه پیانویی بنویسم برای سنتور و همه اونا رو ببرم زیر سوال؟ اینطور فکر نکرده. این درس بزرگیه برای ما که شجاعت داشته باشیم، نترسیم از این که بگن آقا استاد پایور با این چهار مزرعه‌های درخشان قطعات فاخر ارزشمند بعد بیاد قطعه پیانویی بنویسه. آقا چه کاریه؟ حالا شروع قطعه به این شکله،
شخصیت و روحیه کاملا نوگرا داره.
این خیلی مهمه. به خاطر این به نظر من اون عنصر شخصیتی که در افراد شورآفرین بسیار اهمیت داره، این شجاعت و جسارته. حالا دوستان میتونن قطعه فریبا رو حتما برن، اجراهای مختلفی ازش هست توی اینترنت گوش بدن و اونو در واقع حتی اجراش بکنن و این میتونه براشون خیلی ایده بده، میتونه خیلی براشون جذاب باشه و شاید اصلا یه سرمنشه یک اتفاقات بسیار خوبی باشه توی نوازندگیشون. پس این رو غافل نشیم که نوازنده ها باید و باید اگر میخوان تو حوزه خلاقیت و حوزه شورآفرینی کار بکنن باید شجاعت ارائه هم داشته باشن، نترسن از نظرهای مخالف. اتفاقا به نظر شخص من نظرهای مخالف و انتقادهایی که میشه از کار بسیار سازنده تر از تشویق هاست. تشویق ها شاید به شما انگیزه بده، شاید شما رو پیش ببره، اما اون انتقادها هستن که اشکالات کار شما رو مشخص میکنن.
بله خیلی خوب، آمادیم که سنتور بشنم از شما.
بله بسیار خوب، چشم. قطعه بداهی رو در آواز ابو عطا تقدیم شنوندگان محترم برنامه نیستان کردم، امیدوارم که بپسند.
لذت بردیم با این پنجای گرونرمتون. وقت نیست، خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگه.
خدا نگهدار شما و خدا نگهدار شنوندگان عزیز برنامه نیستان.
برنامه که معرفی کتاب آماده پخشه. جناب آقای شهاب منا، کارشناس ارشد پژوهش هنر و کارشناسی موسیقی دانشگاه تهران دارند، سنتور می نوازند، اهل کتابت و تألیف و پژوهش و ویرایش هستند که آثار ارزنده‌ای رو در طی سالها چه تألیف خودشون بوده چه ویرایش دیگر کتاب‌ها بوده رو شاهد بوده ایم و مدت هاست که در نیستان صدایشان رو میشنویم و مورد استقبال شما عزیزانی که به امر پژوهش علاقه ویژه دارید قرار گرفته. در این برنامه هم در خدمتشون هستیم و من در اینجا به ایشون سلام و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای منا.
سپاسگزارم. بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه نیستان. در برنامه قبل درباره کتاب علی نقی وزیری و تاثیر او بر موسیقی و آموزش موسیقی در ایران اثر آقای دکتر مشتبه خوشزمیر با ترجمه آقای امیر حسین رحمتی و ویراستاری بنده که به تازگی به یمن زادروز استاد علی نقی وزیری در 17 مهر ماه 1403 توسط نشر خونیاگر منتشر شده، مباحثی رو شروع کردیم و پیش از این که وارد مطالب کتاب بشیم، انگیزه خود بنده درباره انتشار این کتاب که به نوعی دفاع از شخصیت و خدمات وزیری بود رو شروع کردیم و انتقادهایی که به وزیری شده از هم موسیقیدانان ایرانی، حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی یا به اصطلاح موسیقی سنتی، و هم آهنگسازانی که روش غربی رو در آهنگسازی ایرانی داشتند، مطالبی رو مطرح کردیم و بعد از طرحشون به نوعی اینها رو من خواستم که دربارش پاسخی هم داده بشه و صحبتی بشه. درباره این که اصلا موسیقی ایرانی در حوزه آموزش باید نوت بشه یا نشه، نوت ملاک قرار بگیره یا نه، مباحثی رو مطرح کردیم. خود استاد وزیری هم در این باره من نوشتاری ازشون سراغ دارم و همینطور برنامه ضبط شده یک ساعته که درباره ایشون در پیش از انقلاب تهیه شده و اونجا هم میگن که ما وقتی خط موسیقی رو بخوایم نفی بکنیم، مثلا اینکه کلا با نوشتار و ترویج علم میخوایم رویارویی بکنیم. و همینطور اینکه پیش از اینکه ردیف نوازنده آموزش ببینه، باید کتاب‌های مقدماتی که حالا امروزه به نام اتود یا به اصطلاح بومی سازی شده سرنوازی رو بنوازه، انتقاداتی برایشون شده که خب این فی نفسه اتود نوشتن مشکلی نیستش در آموزش موسیقی، بلکه مفید هم هست. چرا که مثل این میمونه که فردی که اول ابتدایی هست، ما مثل مکاتب قدیم یک بار گلستان سعدی بذاریم جلوش بگیم بخون، اگرم بخونه درک درستی نداره نسبت به اون متن و میبایستی او رو آماده کرد، هم به اصطلاح در موسیقی دستش رو و هم ذهنش رو، تا درک بهتری پیدا بکنه و اتود میتونه به خوبی از عهده این مهم بر بیاد. حالا اگر که ما اتود رو در واقع تمرین هایی بدونیم که ساده شده اون مطالب عالی هست که در دور عالی قراره بزنن، خب این خیلی هم مفیده. ولی اگر ما خب مطالبی رو تنظیم بکنیم که صرفاً به جنبه به اصطلاح آکروباسی و تقویت دست بدون اندیشه و بدون استفاده تکنیک هایی که قراره در دوره عالی و در ردیف نوازی نوازنده استفاده بکنه، خب بله برای این انتقاده. ولی فی نفسه اینکه یک دوره پیش از آموزش ردیف ما برای تقویت تکنیکی نوازنده داشته باشیم ایرادی نداره. انتقادات دیگه‌ای که مثلا به وزیری میشه، میگن فواصل موسیقی ایرانی رو ایشون تحریف کردن و اون سیستم 24 رو به پرده مساوی رو که آوردن خب مورد تایید نمیدونن. یه چیزی هم دکتر مولانا استاد آکوستیک دانشگاه تهران در طی کلاسایی که با ایشون داشته میفرمودن که اون تغییری که استاد وزیری میدادن و انحراف نسبت به سیستمی که در موسیقی دستگاهی جاری هستش بسیار بسیار اندک بوده و این مرد بزرگ خودشون به عنوان یک موسیقیدان مجرب آگاه بودن به تئوری که دارن ارائه میکنن و به هر حال انحراف از معیارشون بسیار اندک بوده. حالا اینکه این پذیرفته نشده، شاید همین اندک هم گوش بعضی موسیقیدانان اون رو بر نتافته و پذیراش نشده. ولی آقای مهدوی، برای من جالب بود که همین اخیراً یکی از دوستان که نوازنده چیره دستی هستن، آهنگساز هستن در حوزه سنتور، آقای حسینی،
بله،
محسن حسینی، که به هر حال سابقه زیادی هم در موسیقی دارن، ایشون موقعی که سنتور رو خواستن کوک بکنن به منده گفتن که من رفتم روی تئوری استاد وزیری دیگه کوک میکنم.
بله.
یعنی نیم پرده ها رو دقیقا نیم پرده قبلی میگیرم، رو پرده هم دقیقا رو به پرده میگیرم. و برای خود من خیلی جالب بود که بعد از این همه انتقادها و به هر حال مطالب علیه وزیری، الان این موضوع رو بعد از دهه ها افرادی دارن پی میگیرن و استدلالشون هم این بود که ما وقتی که به هر حال گوشی صرفاً میخوایم آثاری رو ضبط بکنیم، خب هر گوشی با اون یکی متفاوته. ایشون میگه مثلا من وقتی که خب الان هر کدوم از سازها تک تک تو استودیو ضبط میکنن، بعد میگفت من وقتی پارت سنتور رو میخواستم ضبط بکنم، میدیدم که فواصل من با بقیه نمیخونه.
بله.
یعنی به نوعی یا باید ما در این سیستم اعتدال غیر مساوی به یک وحدت نظری برسیم که هر کدوم از پرده ها یا نیم پرده هامون چگونه هست، یا اینکه سیستم وزیری رو به نوعی بپذیریم و محسنات خیلی زیادی داره، جمله انتقال به موضع های مختلف که استاد وزیری با علم به این موضوع این اعتدال مساوی رو در موسیقی دستگاهی مطرح کردن. و یک مبحث خیلی مهمی هم که میخواستم در این برنامه عرض بکنم این که هی انتقاد میشه از این که مثلا موسیقی ایرانی تحت تاثیر غرب قرار گرفته یا سازهای غربی درش وارد شده، و میخواستم این رو عرض بکنم که اصلا خود ایرانی بیشتر از گذشته تا حال گرایش به غرب داشته تا شرق. مثلا مراودات فلسفی موسیقایی ما در حوزه البته نظر بیشتر بار یونان بوده، همش بحث از یونانه تا مثلا فلاسفه شرق و شرق دور. و ماها ایرانی ها چنان که مثلا هندی ها یا مثلا آسیای دور شرق مثلا چین و ژاپن اون حوزه شرقی حساب میشن، ما واقعا شرقی نیستیم. و این موضوع حتی به کارگیری ساسای غربی رو خود استاد وزیری هم در نوشتاری مورد بحث قرار دادن که ما اگر سازهای غربی رو در بکارگیری موسیقی ایرانی نفی میکنیم، به نوعی مثل اینه که اجداد این سازها رو که شرقی هستن میپذیریم، ولی فرزندان امروزیشون رو که امکانات بیشتری هم به ما میدن، امکانات رو میذاریم کنار به صرف این که این سازها از غرب اومدن. ولی اینها تلفیق شرق و غرب با همه.
درود بر شما آقای مناحیف، که یه وقت نیست ولی یه جمله هست به طور کلی: جامعه بشری و من با هر پدیده نوعی در ابتدا نقد دارن، گذر زمان میاد اصلاح میکنه. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر.
خدا نگهدارش.
اندیشه ورزی های موسیقا، تنارامی فکر و خیال، سخنواره موسیقی
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
هر شب ساعت 22. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
میخواییم برنامه که موسیقی فیلم رو براتون پخش بکنیم که اختصاص داره به موسیقی فیلم های معتبر ایران و جهان، یا به عبارتی موسیقی های معتبری که به فیلم ها هم وجاهت خاصی داده. سرکار خانم ماندانا قفاری میپردازن به این موضوعات، توضیح میدهن به لحاظ فن موسیقی و هر آنچه که لازم هست درباره موسیقی فیلم ها بشنویم، چه فیلم هایی که ایرانی هستن و چه فیلم های خارجی. خانم قفاری نوازنده و مدرس پیانو هستند. در اینجا به ایشون سلام، ادب و احترام دارم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. در این برنامه با آهنگساز هندی از کشور هندوستان IR رحمان آشنا خواهیم شد. ایشون هم تهیه کننده موسیقی هستند و هم آهنگساز فیلم هستند که متولد 1966 هستند. والدینشون هندو و سبک هندی داشتن. نامشون در هندوستان به نام ویلیپ کومار هست، ولی ایشون در سنین جوانی از آیین هندویسم به دین اسلام رو میارن و اسم خودشون رو به الله رکها رحمان به معنی خدا رحمان را برکت دهد تغییر میدن. در سن 16 سالگی ترک تحصیل میکنه و به پیروی از راه و رسم پدرشون تمام وقت خودشون رو صرف نوازندگی در آثار آهنگسازان معروف هند میکنن. اما خیلی زود به پیشنهاد یکی از همکارانشون برای موسیقی تبلیغات تلویزیون فعالیت خودشون در این زمینه شروع میکنن. فعالیت حرفه‌ایشون در زمینه آهنگسازی فیلم در سال 1990 آغاز میشه و نتیجه 10 سال فعالیتشون در صنعت